همه دوستان بیرون هم تشریف بیارن از وقت به چه استفاده کردیم. خب بفرمایید خدمتتون هستم. اجازه بفرم بیا یه صلواتی لطفاً بفرستید. شرایط ایران چون ایران ویژه است، کلاسیک نیست. درسته مثلا قوانین و سنت‌های عام وجود داره که همه جا عمل می‌کنه، اینجا هم عمل می‌کنه. ما هم سعی کردیم که ردپای عمل کردن این سنن و قوانین تا اونجایی که مثلا بضاعت محدود من اجازه میده مثلا نقطه چینش رو بزنیم. اما حرکت‌های کلاسیک اینطور که به اصطلاح من صحبت شما می‌فهمم ازش میشه نتایج کلاسیک استخراج کرد. این انقلاب فرانسه رو میگم شورش بورژوازی علیه فئودالیسم. اون کاملا درسته. یعنی یه طبقه جدیدی متولد میشه. اون طبقه جدید ملحقات خودش رو با خودش داره. ادبیات جدید میاره. ادبیات جدید چند شاخه است. رمان هست، شعر هست، خدمت شما تئوری و نظریه هست. نهادهای خاص خودشو به خودش میاره، فرهنگ فراتر از حوزه ادبیات رو به خودش میاره و یه مبنای تئوریکی هم داره. مبنای تئوریک، ادبیات خاص، ادبیات عام، نهاد به اضافه ابزار تولید یک پرواری و فربهی بهش میده که در حقیقت بتواند خلدست جانشین جریان اقتصادی تاریخی قبلی که فئودال ها هستن بشه. اون جریان تاریخی قبلی هم همه ملحقات خاص خودشو داره. حالا ادبیات خیلی نداره، ولی فرهنگ داره، اشرافیت فئودالی داره، نهاد داره، طیفای بیرامونی داره. یعنی یک جدال واقعی صورت میگیره. تو ایران اینطور نیست. این تو ایران از 150 سال پیش طبقه نوظهور چند بار استارت زده که در حقیقت خودنمایی بکنه. خودنمایی نه به مفهوم منفیش نمیگم، یعنی عرض اندام تاریخی بکنه. ولی اتفاق هیچ وقت تحقق پیدا نکرده. حداقل دو یا سه بار این امواج نخواسته زمان قاجارها سرکوب شد، بار بعدی زمان رضاشاه سرکوب شد. یعنی رضاشاه ویژگی که تو ایران حالا جلوتر انشاءالله برسیم یه نقش در حقیقت چند وجهی ایفا کرد، هم محور تشکیلاتی دوران بود، هم ملاک اصلی بود و هم در حقیقت بورژوای اصلی بود. یعنی بورژوا ملاک شد. بورژوا ملاک شدن رضاخان اجازه نداد که در حقیقت طبقه نوظهور شکل بگیره. اون مساعی حد اقلی و خردی که زمان قاجارها به محوریت امین و ضبط شکل گرفته، کارخونه برقی تو ایران اومد، صنایع سبک مصرفی تو ایران اومد، زمان رضاشاه همه اینا جمع شد. 7-8 تا کارخونه قند تو ایران شکل گرفت، همه دولتی بود و بخشش هم متعلق به شخص رضاشاه. صنایع نساجی به همین ترتیب بخشش مال خودش بود. نمیدونم اینجا عنوان کردم یا نه، مثلا فرض کنیم که بعد از اینکه رضا شاه فرار میکنه، سالهای 21-22 هزینه مساحی اندازه‌گیری سطح زمین های رضا شاه تو کل ایران 14 میلیون تومان به پول اون روز شد. آبادترین روستاهای ایران مال رضا شاه بود. یعنی رضا شاه هم اومد به سهم خودش قاعده رو به هم زد، بورژوا ملاکی شد که در حقیقت نطفه کمایه بورژوای صنعتی تو ایران رو خشکوند. زمان شاه دو یا سه بار این اتفاق رخ داد. زمان مصدق نطفه بورژوازی صنعتی در ایران شکل میگیره. مصدق هنری که داره، حالا انشاءالله جلوتر خواهیم دید، توانش در دوران بحران ناشی از قطع فروش نفت ایران آرام آرام زمینه تبدیل شدن بخشی از بورژوازی تجاری ایران رو به بورژوازی صنعتی رقم بزنه. یعنی نطفه های بورژوازی ملی در ایران داشت با قاعده های کلاسیک خودش زمان مرحوم مصدق شکل گرفت. دو سه تا بانک تخصصی ایجاد کرد، بانک صادرات، بانک بیمه بازرگانان، در حمایت از در حقیقت تجار ملی. سازمان صنایع ملی به وجود آورد. سازمان صنایع ملی در حقیقت حامی و لوجستیکر صنایع نوپایی بودن که حالا با مساعی و حمایت مصدق داشت شکل میگیره. ایده بورژوازی ملی رو مصدق آورد. یه اتفاقات مهمی زمان مصدق رخ داد و بورژوازی هم آروم آروم داشت صاحب امکانات از قبیل ابزار تولید و مایملک صنعتی میشد، هم داشت ادبیات خاص خودش رو پرورش میداد. ولی بعد از کودتا باز این تبر قطع کننده و قاطع فرود اومد. دو کار انجام شد. یک کمپرادور جانشین بورژوازی ملی مصدق شد. کمپرادور یعنی صنایع و خدماتی که نقش واسطه رو ایفا میکنن بین مونوپول های در حقیقت شرکت های بزرگ اروپایی، امریکایی، ژاپنی با اقتصاد فرتوت ایران. یه زیر طبقه کمپرادور تو ایران شکل گرفت، دهه 30، 40 و 50. اتفاق دیگه ای که افتاد، اون نطفه ای که مرحوم مصدق منعقد کرده بود دو شاخه شد. یک شاخش مقاومت جانکاه بروز داد که مرحوم آقای عالی نسب این فردی این کارو کرد، تاجری که مصدق صنعتگرش کرد. یه حرکت مخالف جریان آب فردی رفت. اما تیپای دیگه از جبهه ملی، مثلا فرض کنیم که آقای گیتی بین و بخشی از جبهه ملی که ابتدا انگارهای بورژوازی ملی مصدق رو در پس پیشانی داشتن، آروم آروم پیمانکار رژیم شاه شدن. یه اتفاق هم اونجا رخ داد. بعد از انقلاب، خب اول انقلاب هم بالاخره تیغ انقلاب سرمایه‌داری رو گرفت. الان همه نقد میکنن، اون موقع هیچ کی نقد نمیکرد. یعنی قانون انقلاب بود، بالاخره تیغ انقلاب پره داشت جاهایی رو میگرفت. حالا انشاءالله تو انقلاب بازش میکنیم. نمیگیم همه پره ها درست عمل، پره وقتی به انسان بگیره بسیار فاجعه باره، ولی وقتی در حقیقت به موانع تحول بگیره طبیعی هستش. حالا جلوتر انشاءالله ببینیم مثلا چطوری باسته. اونجا از میشه گفتش که ابتدای دهه 60 مثلا آقای مهندس هم همیشه رو این تأکید کردن، یه طیفی از فارغ التحصیلان دانشگاهی با آورده 10-15% سرمایه کل و با استفاده از 80-85% وارد بانکی، آروم آروم یک حلقه های صنعتی رو به قول آقای مهندس حول و حوش اکثر شهرهای درجه اول دوم و سوم ایران زدند. اما اونها یک کار پژوهشی بشه ببینیم که اونها مشمول چه سرنوشتی شدند. یک بار اول دهه 70 میدانی ها صنعتگر شدن، یعنی لومپن‌ترین قشر اقتصاد ایران میدونی آمد به صنعت به دیده ارزش قراضه نگریش. این صنعت سوله داره، خط تولید داره، آب داره، برق داره، گاز داره و زمین داره. همه اینها رو میشه تک تک فروخت. کاری که جریان میدانی حول رفیق دوست تو ایران با بخشی از صنایع ایران کرد این بود. اینجا یک در حقیقت تلاطم جانکاو بود. تلاطم بعدی هم در حقیقت دولتی شدن افراطی دهه 60، مراکز تهیه و تولید، تهیه و توزیع نهگانه آمدن، شیره جان در حقیقت بقایای بورژوازی با گرایش ملی تو ایران رو کشیدن. 3 سال پیش یه موزه آقای شریعت مداری وزیر بازرگانی خاتمی گرفت. جمله خیلی تاریخیه، میگه ما در 25 سال گذشته این جمله خورده بورژوازی و بورژوازی در ایران رو کشتیم. اصلا بخش محدود کردن اینا رو یعنی کشتیم. این واژه رو خودش به کار میبره. این که سلسله اتفاقاتی تو ایران افتاد که این شکل نگیره، اینه که ایران رو نمیشه کلاسیک چیز کرد. مشروطه رو نمیشه گفتش که در حقیقت شورش بورژوازی علیه اصطلاح فئودالیسم در ایرانه. نه، فئودالیسم ایران با اون مفهوم فئودالیسم یعنی کلان زمینداریه با فرهنگ در حقیقت سرکوبگر شکل فئودالی. سرمایه داریش هم نه ادبیات داشت، نه تشکل داشت، نه صنف داشت، نه در حقیقت جسارت تاریخی از نوع بورژوازی فرانسه رو داشت، بورژوازی بقیه جاهای اروپا. ببین، مذمت سرمایه و جلوگیری از سالار شدن سرمایه یه مسئله ایه که ما در بقشا داریم. سرمایه نباید سالار بشه. سالار ایده است و کاره. ایده و کار رو شما بگید این از کف تا سقف با سرمایه پولی مالی بچین برو بالا، چیزی مگه شکل میگیره؟ انسان که با سرمایه پولی مالی جهان رو تغییر داد، با ایده، با کار، با جانمایش. این یه بحث تئوریه. اما اینکه سرمایه‌داری اروپا تو سیر خودش مرارت‌هایی رو هم کشید تا رسید به اون قله‌ای که بتونه همه رو استثمار کنه، تو ایران این اتفاق ها نیفتاد. 7-8 تا خیز برداشته شده، اونم شرکت‌های 30 سال قبل از مشروطه، اسلامی‌های 15 سال قبل از مشروطه، مساعی کوزه‌کنانی و کازرونی و همدانیان و معین و تجار توی تبریز و اصفهان و بوشهر و حاجی‌امین و زهر و تهران. اینا رو همه رو جمع کنی به خاطر اینکه هی قرض شده قرض شده قرض شده، نه یه ادبیاتی متراکمی وجود آورده، نه یه سازمان متراکمی، هیچی به وجود نیامده. تو ایران هم که خب دولت در حقیقت هر دولتی میخواد باشه، قدر قدرت همه زمین بازی رو میخواد، همه زمین بازی رو، از تیم استقلال پرسپولیس که باید دولتی باشه تا نمیدونم فرض کن که نظام پزشکی و انجمن صنفی و و و همه چیزا صنفی که بودن. نه ادبیات شکل گرفت، نه سازمان شکل گرفت، نه نهاد شکل گرفت و نه تئوری. اینکه ایران شرایط غیر کلاسیک خودشو داره، نمیتونی بگی مشروطه فرض کن که قیام بورژوازی علیه فئودالیسم بود. اونا که صرفاً تاریخ و باسن با دید ابزار تولید و اصالت ابزار تولید تحلیل میکنن اینجوری میبینن. مثلا آقای طبری یک کتاب داره که قبل از انقلاب نمیشه، بعد از انقلاب، متناسب با شرایط بیرون یه مقدار فرصت طلبانه ویراستاری مصلحت آمیزش کرد. اونجا خیلی سریع ایشون با همین دید اصطلاح سلطه ابزار تولید میگه مشروطیت ایران قیام بورژوازی علیه فئودالیسم بود. ممکنه بتونی یه مستنداتی برای این پیدا بکنی، اما کل قضیه نیست. به این مشروطیت تو ایران انفجار بغض فرو خورده همه اقشار بود. حالا دوستی توی تلفظ پرسید مثلا اینایی که گفتی اصلا چه ربطی به هم داشت؟ دور دست ها و میان دست ها و نزدیک اصلا چه ربطی به هم داشت؟ ربطش رو انشالله بتونیم دفعه دیگه وسط پینه کنیم ببینیم چی ازش در میاد. اون چیزی هم که در میاد طبیعتا مورد نقد قرار میگیره. اینی که بغض فرو خورده بود. انقلاب 57 هم همینطور بود. اصلاحات 76 هم همینطور بود. چون هیچی شکل نمیگیره همه تمایلات، اهم از تمایلات تولیدی که شما ازش صحبت میکنید، تمایلات سنفی، تمایلات فرهنگی، تمایلات ایدئولوژیک، تمایلات سیاسی، حتی تمایلات خصوصی جمع میشه یه دفعه آرتزیان میشه میزنه بیرون. در حالی که اونجاهای 300 سال آروم آروم بیرون. بله، نقطه های انفجاری مثل کمون پاریس و انترناسیونال اول و قیام باستیل و اینا داره، هر حرکتی نقطه عطف داره، ولی بالاخره اون بارون سوزنی میماسته تو اون زمینه. ولی اینجا نه، هی همیشه یه کاسه آب جمع میشه، یکی میاد قلدری میکنه کاسه آب رو میریز از ایبون شرایط بیرون، چیزی جمع نمیشه. الان نه به اصطلاح کلان زمینداری و فئودالیسم تو ایران صاحب ادبیات و دم و دستگاه و ملحقات کلاسیک شد، نه صنعتگرا شدن، فقط تجاره این وسط هنوز دوام آوردن. اونم به دو دلیل: یک، ساخت اقتصادی ایران که تجاریه، تولید توش خیلی جو نقشی نداره. شما فردا احمدی نژاد برشمار بده همه در حقیقت صنایع تعطیل، اتفاق ویژه‌ای تو ایران نمیفته. ولی اگه بگن همه بازارها تعطیل، کرکره‌ها پایین، او 140-50 تا اسکله ای که میگن غیر قانونی داره کالا وارد میشه و صادر میشه ازش، اونا تأکید باشه کشور میخوابه. یکی ساخته در حقیقت تجاری ایرانه، یکی همی که بالاخره این جریان تجارت تو ایران 300-400 سال است. حالا اگه خیلی دور دست نگیری، شاید جاده ابریشم دورخیز نکنی، تو این از دور صفویه به بعد تجارت در حقیقت تو ایران نهاد شد. اونم چون حاکمیت ها به هر حال به تجار نیاز دارن، جاهایی تحملشون کردن، مجبور بودن در حقیقت برای پر کردن بازار و سبد خانوار بخشی از در حقیقت مبادی واردات و صادرات اینا رو به اینا ببخشن. اگه این نیازم نبود که همینا رو هم زده بودن، همین تجار هم زده بودن. حالا تجار به دلیل اینکه حالا به روحانیت هم نزدیک بودن، بعد از انقلاب فرصت تنفس جدیتری هم پیدا کردن. انجمن اسلامی بازار و اتاق بازرگانی و و و و شبکه قرض الحسنه و شبکه مدارس و شبکه خیریه ها و ستادهای جهیزه و اینا رو تونستن حفظ کنن. حالا اگر به جای روحانیت فرض کن یه جریان رادیکال طبقاتی تو ایران بود، اینا هم از بین می‌رفت. اینکه چیزی شکل نگرفته و ما هم در حقیقت مثلا تکبونی تاریخ رو نبینیم بهتره. همه تاریخ محصول در حقیقت جا به جایی صاحبان ابزار تولید نیست. همه عناصر فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک و انگاره ها و سنت ها به هم میپیونده تا یه جریان شکل بگیره. این قاعده رو تو همه نقطه عطفای ایران داریم تو نهضت ملی. حالا بله، یه دوره‌ای هستش که نمایندگی کسانی میکنن که حالا یه ویژگی طبقاتی هم دارن. مثلا دوره نهضت ملی رهبران در حقیقت عنصر ایدئولوژیکشون بورژوازی ملی، دوره های مصطلح بعدی هم به همین ترتیب. اما مشروطه فقط خواستگاه در حقیقت ایدئولوژیک بورژوازی نداشت، مساوات طلبان هم بودن، آرمان تساوی هم آمد، یه مخلوطی از اینا بود به نفع خواستگاه در حقیقت دموکراتیک از نوع لیبرال اقتصادی. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه. حالا انشالله بحثو که جلوتر بریم بخشی از این سوالات ضمن بحثم پاسخ داده خواهد شد. موقع شماست. بخش انگلستان
در مشروطه و اینا، به خاطر اینکه شیوه تولید و اینا گفتیم که بالاخره احتیاج داشت که ما از تولیدات بورژوازی تبدیل بشه. حالا با توجه به همه حرفایی هم که زدیم که بالاخره بورژوازی راه انداختن، خب کار فرهنگ میخواد، سرمایه میخواد، ایدئولوژی میخواد. میخوام ببینم که انگلستان کاری خیلی هم کرد توی این همراهیش، توی نگاه مثبتش، یا مثلا صرفا به خاطر اینکه مثلا به متحصلین یه جایی داده و یه جاهایی مثلا یکم تو روزنامه ها تغییر کرده، اینا شما گفتیم که این نگاه مثبت. این یه سوال بود. یه سوال دیگه هم که گفتیم که جریان سرکوبگر توی سیر سرکوب دچار استهلاک میشه به صورت تاریخی، اگه مکانیزمش هم یک کمی بگیم.
ببین هر امپریالیسم مسلطی، حالا چه دوره انگلیس بود، حالا تو همه جهان میگیم، فرانسه دوره بود تو بخشی از افریقا، ایتالیا بود تو بخشی از افریقا، بعد دیگه مثلا بعد از جنگ جهانی دوم امریکا اومد مسلط شد به همه پیران، سربلوک شد. به اینا کارهایی که کردن یه قاعده ثابت داشته، زیر طبقه های وابسته به خودشون رو به وجود آوردن. زیر طبقه به اصطلاح تو دو تا حوزه، هم خانواده هایی رو پرورش دادن و هم در حقیقت یک طیف با وجه مشخص اقتصادی تولید رو پرورش دادن. به این مثلا فرض کن تو ایران سنتاً یه خانواده های انگلیسی بودن، یا بعد از جنگ که امریکا اومد سنتاً خانواده هایی در حقیقت شیفته امریکا بودن و در حقیقت جاپای امریکا تو ایران هم بودن به لحاظ اقتصادی و فرهنگی. خانواده آموزگار، پدر و همه پسران، بخشی از خانواده آقای صالح، مرحوم علایان صالح، خودش ملی بود ولی جهانشاه سناتور بود، علی پاشا صالح هم که اصلا واقعا کارپرداز امریکا تو ایران بود. مثلا جشنای 200مین سالگرد استقلال امریکا در ایران رو سال 1155 تو ایران که میشد 1976، سرگردان کارگردانش علی پاشا صالح بود. یا خانواده رشیدیان، خانواده مسعودی که روزنامه اطلاعات داشت، بخشی از این در حقیقت سازوکار خانواده ها، بخش مهمتر زیر طبقه است. یعنی انگلیس از وقتی که اومد تو ایران طیفی از تجار وابسته به خودش رو تقویت کرد. ببین توی تنباکو که همه تجار نپیوستن به جنبش تنباکو، بخشیشو نپیوستن، او بخشی زیر طبقه بودن. بعد از کودتا هم باز تو ایران زیر طبقه داشتیم، الان هم زیر طبقه داریم. ببین این مثلا بازار تهران تا دهه 40 و 50 که مبارزه ملی تو ایران بود، بخش مهمشون گرایش ملی داشتن، اومدن پشت جنبش مسلحانه، بخششون اومدن پشت حسینیه. این حسینیه با در حقیقت سرمایه همینا ساخته شد، مرحوم همایون اینجا رو ساخت. ولی به نسبتی که سرمایه در جهان جهانی تر شد، این زیر طبقه های گسترش پیدا میکنه. الان بچه های این بازاری ها دیگه تو بازار مثقف نیستن، زدن بیرون و همشون زیر طبقه سرمایه داری تجاری جهانی هست. این که کپه های فرهنگی درست میکنن خانواده ها، نهادهای فرهنگی هم درست میکنن. ببین امریکا که تو ایران بعد از کودتا مسلط شد، نهادها فرهنگی خاص خودشو داشت، انتشارات فرانکلینو داشت با سالی 400 عنوان انتشار، خیلی بود اون موقع تو ایران دهه 40. به نوعی کانون پرورش فکری کودکان که اون خانم لیلی امیر ارجمند بود، دوست فرح، اون یه پایگاه بود، مجله زن روز یه پایگاه بود که این دختر شایسته رو که از سال 46 راه انداخت، اون مؤسسه اسپانسر یه مؤسسه فرنگی امریکایی بود که حالا دختر شایسته ایران میرفت امریکایی ما میگشت و و و. یا توی دهه 20 مؤسسه سیراکیوز اومد، مؤسسه فرهنگی بود تو اداره 84 امریکا، 150 تا فیلم آموزشی کشاورزی تو ایران اینا ساختن و نمایش دادن. کالج البرز یکی از پایگاه‌ها بود، دانشگاه پهلوی شیراز در حقیقت مدل پرینستون امریکا به همین ترتیب. پس ببین نیروی مسلط چه تا کار میکنه؟ نهاد میسازه، خانواده پرورش میده، زیر طبقه هم میسازه. انگلیس تو ایران زیر طبقه شو ساخت، آمریکا هم تو ایران زیر طبقه شو ساخت. الان که نه امریکاست نه انگلیس، چون سرمایه‌داری به مراتب جهانی تر از ادوار قبلی شده و سرمایه نرخ انتشارش بسیار گسترده تر از نرخ انتشار دهه‌های 40 و 50 است، ناخودآگاه در حقیقت بخش مهمی از سرمایه‌داری ایران زیر طبقه سرمایه‌داری جهانی هست. بخشی از نگاه به بیرون الان متعلق به اونهاست، بخشی از این که ایران افغانستان بشه، ایران عراق بشه، ایران ترکیه بشه، یکی از بیرون بیاد مسئله ما رو حل کنه، بخشش خواستگاه ایناست، مطالبات ایناست. اینی که اون زمانم انگلیس، حالا ببین چون تو ایران هیچ چیز ریز ثبت نمیشه، به اینا رو باید به جوری بیاری بیرون. مثلا تو کتاب چارلز ایسری به یه چیزایی اشاره شده، تو کتاب یه کتاب قطور هست به اسم هاجمین و زر، تو اونجا 3-4 تا خیز ناکام سرمایه داری در ایران رو اونجا نوشته. اینا رو باید آروم آروم آورد بیرون. دستینی مثلا مثل فرض کن که سیر سرمایه داری انگلیس نیست که ثبت شده باشه مراحلش قواعدش، اینجا اصلا ثبت و ضبطی نداریم. اینه که آره انگلیس اینجا طبقه سازی که هر نیرو مسلطی هر جا بوده طبقه سازی کرده. افریقا که آزاد شد یه مقاومت‌های درونی هم رو رهایی بود، اون مقاومت درونی پایگاه‌ها بودن. تو هند هم همینطور. لذا این ستا میختویله رو همیشه میکوبن، یه میختویله خانواده ها، میختویله اهانت نیستا، یعنی یه چیزی که ببین چادر شما میخوای بزنی یه میخ بلند باید بکوبی، وگرنه خیمه میفته، اولی نسیمی که بیاد میفته. این که مثلث چادر بخوای بزنی، تو کوه میخوای بری، ستا میخ بزرگ باید بزنی، یه میخ بزرگ خانواده ها، یه میخ بزرگ نهادها، یه میخ بزرگم زیر طبقه. حالا استهلاکی که شما میگی، ببینی هم تو نوع انسان هست، هم جریانهایی که از انسان در حقیقت شکل میگیرن، از انسانها شکل میگیرن، به نسبتی که انرژی مصرف کنی مستهلک هم میشی دیگه. حالا این استهلاک، اقتدار و جریان و اتوریته رو همه فکر میکنن که قدر قدرت و همهش داره خودشو بازسازی میکنه، نه اینطور نیست، اون هم انرژی مصرف میکنه. حالا اگه سنتی باشه یه دخمه میزنه 4 نفر میشینن اونجا توطئه میکنن، اگر پیشرفته باشه اتاق فکر درست میکنه برای در حقیقت مقابله. قوایی باید سامان بده، سلسله مراتبی باید درست کنه، کار تشکیلاتی خیلی انرژی بره، مقابله خیلی انرژی بره، بعد مصرف مالی در حقیقت بالاست. این که مصرف مالی، مصرف فسفر، مصرف انرژی مجموعاً اون نیرو رو از درون مستهلک میکنه. یعنی تو تمدن هم همینطوره، فواره میره بالا، همه فواره رو در صعود و در اون نقطه در حقیقت ارتفاع نهایی میبینن، ولی از همون نقطه ارتفاع نهایی استهلاک شروع میشه. یعنی خب تو علم هم این قاعده هست دیگه، بحث راندمان تئوریک هم همینطوره. راندمان تئوریک یعنی کسری که صورتش و مخرجش یه عنصرش انرژی داده شده به سیستمه، یه عنصرش انرژی اخذ شده از سیستمه. این تو علمه. حالا تو واقعیت‌های اجتماعی و مبارزه سیاسی هم همینطوره. نیروی سرکوبگر مشمول در حقیقت نرخ استهلاک میشه، نیروی مقابلش هم مشمول نرخ استهلاک میشه، اما یه تفاوت ماهوی دارن که این تفاوت ماهویشونو خدا در حقیقت تبیین میکنه تو 60 آیه جنبندی جنگ و شکست احد، 120 تا 180 آل عمران. اونجا خطاب به در حقیقت پیغمبر و پیرامونی که شکست خوردن میگه آره شما مستهلک شدید، اما اونها هم مستهلک شدن. حالا اونها عشقی ندارن مستهلک میشن، این که این طرف جریان مبارز مستهلک میشه، اون عشق نگهش میداره، اون فقط شهوت حفظ قدرت داره. ببین شهوت تا یه حدی میتونه انسان نگه داره، پیش ببره. جهان رو در حقیقت، تاریخ جهان رو، تاریخ علم رو، تاریخ تحولات رو شهوت ها رقم نزدن، عشق ها رقم زدن. او عاشق نیست، چون عاشق نیست نرخ استهلاکش کنه، آخر سر همه استبدادا وادارن. چرا؟ به رغم همه تهدیدا که تو ایران هم همینطور بود دیگه، ایران ایرانستان میشود، ایران رو به خاک یکسان میکنیم، خاک سوخته، اصلا همچین چیزی نیست. کم میارن، نیروی آرماندار کم نمیاره. حالا جاهای افتان و خیزان و شل و پل و اینا جلو میره، ولی بالاخره به اون مطلوبه میرسی. این اون شعار ایدئولوژیک نیست، اینو میتونی پژوهشی همه جا ببینی، تو ایران هم ببینی. ببین الان امیر کبیر به حمام فین فرستاده شد، ولی بالاخره تو سیر خودش تو تاریخ توسعه ما، نظرات امیر کبیر و اقدامات امیر کبیر یه نقطه عطفه، قائم مقام نقطه عطفه، مصدقه نقطه عطفه. 27 سال رژیم شاه سعی کرده که اصلا مصدقی وجود نداره، از سالش هستم جمهوری اسلامی سعی کرد این کار رو، 76 طلوع کرد، شوخی نداشت. نسل شما مصدق و 75-76 بازشناسی کرد. به قول مثلا آقای مهندس میگه مصدق قابل کشفه است. چیش قابل کشفه؟ عشقش قابل کشفه، منشش قابل کشفه، پرنسیپاش قابل کشفه. اما همزمان با مصدق خیلی دیگه هم بودن، شاه هم بود، رضا شاه هم بود. رضا شاه موند، کسی میره از رضا شاه پرنسیپ کسب کنه، کشف کنه، همچین چیزی نیست. لذا اون نیروی مهاجم سرکوبگر بالاخره کم میاره، ولی اون نیرو بالاخره به یه سرمنزلی میرسه. تفاوتش هم منبع انرژیشونه، اون منبع انرژی داره بازسازیش میکنه، اون نه. شما الان خاطرات های پیرامونیان شاهو بخون، خاطرات علم که از همه بهش نزدیکتر، خاطرات فردوس که اصلا از بچگی از سوئیس باهاش بوده، خاطرات همسرشو، خاطرات برادرشو، خاطرات آموزگار که از خانوادهش در خدمت اینا رو بخون، این روانشناسی شاهو میاری بیرون. همه فکر میکنن قدر قدرتی که هیچ چی نذاشته تو ایران شکل بگیره، نه، به قایت ضعیف، به قایت روان پریش، آخرم در حقیقت از خوره مرد دیگه. شهوت تا یه جا پیش میکشه، شهوت به هر چی، ولی اون جان مایه پیش میکشه. لذا مکانیسمش اینه، یعنی بالاخره ماشین تراشو همه از بیرون میبینن نجاره میذاره رو پیکره، یه ماشین تراش درونم وجود داره. دیکتاتوری های ماشین تراش درونی دارن، باید به او توجه کرد. اون ماشین تراش درونی عملا درست یه پرم دارن از بیرون به همه اون پره رو میگیرن، ولی خودشون هم در درون یه ماشین تراش دارن، اینا رو قشنگ میتراشه، میتراشه، یه اسکلتی میمونه. یه زمین فوتبالی توی نیاورون بود قبل از انقلاب، یه تیر دروازه چوبی داشت، از دور که میدیدی فکر میکردی تیر دروازه وایساده، نزدیک میرفتی میدیدی که اندازه یه چوب کبر، همه دورش موریانه خورده، و اندازه یه چوب کبریت نقطه اتصال اون چوب به زمین نگرش داشته، با یه فوت، با یه شوت، با یه بغل پا میافتاد. این تمثیل در حقیقت جریانهایی که میخوان تکاپوی جانکاه بکنن مقابل تحول، اینی که خودش هم هی از درون خالی میشه، اونم ریزش داره. اونم ببین قاجارها چند بار ریزش نیرو داشتن و چه نیروهای کیفی از دست دادن. امیر کبیر، عباس میرزا، حالا عباس میرزا که مرگ طبیعی، قائم مقام، سپه سالار، امین الدوله، و اگه ملکم و مثلا اینا، ما با ملکم خیلی وحدت نداریم، اما ملکم و اگه اینا حفظ کرده بودن، ملکم خیلی تئوریک تر از در حقیقت اصلاح طلبان عثمانی بود که کتابچه تنظیمات درست کردن. ملکم دیده وسیع تری داشت، ملکم میتونست مایه بقای در حقیقت قاجارا بشه. هر کی رو سرکوب کنی، ببین این جریان حذف کننده با هر حذفی بخشی از توان درونیش هم حذف میشه. این قاعده است، هم قاعده طبیعت. ببینی همه حیوانای درنده رو ببینی تو طبیعت، همه یوز پلنگ و فقط اون جستشو میبینن. و این یوز پلنگ بعد از 10 متر که خیز بر میداره خیلی مهمه، در ساعت میتونه 70 مایل سرعت داشته باشه. اولین ماشین های سرعتی که در جهان درست شد، گذاشتن توی پیست کنار یه مرتع طبیعی با یوز پلنگ در حقیقت مسابقه سرعت بده، ببینم سرعتش 70 مایل یوز پلنگ هست یا نه. ولی این یوز پلنگه با هر شکاری که میکنه یه مرحله افت میکنه. آخر سر یوزپلنگی هست که در حقیقت هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. اینی که این قاعده علمیه، عنصری که مهاجمه و تهاجمش هم به قصد جلوگیری از تحوله، انرژی که مصرف میکنه بیش از انرژی او کسی که از دنبال تحوله و مشمول سرکوبش. حالا شاید این باور غیر علمی باشه، ولی تو علم عناصر مهاجم رو در حقیقت تست کردن اینطوری بودن. حالا چه انسان دوندهی که همش دوی سرنت میره، چه در گربسانانی که مظهر جهش هستن و مظهر درندگی هستن و مظهر این ببر رو این فیلم ها نشونه، بالاخره میخواد اون کار رو انجام بده، ولی هی چند دفعه اون کار که انجام میده هی خودش گفت 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 گفت. فرصت یه سال دیگه هست، معلومه امروز اصلا هیچ نکته‌ای نبوده که سوال برانگیز باشه. من مجدداً عذر می‌خوام، بحث امروز که از نادا سنگین ان شاء الله. چم نه نه
سوال کوچیک داشتم، اینکه میرزا رضایی کرمانی
کی؟ اولی که گفتی میرزا رضا هم از مچاله های اون دوران بود، حق حقوقش رو چند نوبت خورده بودن، از خشکی ثابتش کرده بودن، شیرازه خانوادهش پاشیده شده بود، نمیشه با مسئله شخصی داشت. بالاخره انقلاب که میشه همه مچاله ها مثل یک کاغذی شما مچاله کنی بذاری در معرض هوا، بالاخره اون باده نشین ها آروم آروم بازش میکنه. تو همه حرکت ها تو ایران، حالا بیرون ما خیلی نمیتونیم قاعده چیز، تو ایران همیشه این مچاله ها به اون جنبش اجتماعی پیوستن. انقلاب 57 اینطوری بود، خدمت مشروطه اینطوری بود، تو جنگل همینطور. حالا جنگلی که برسیم جنبش میرزا سازماندهیش بیشتر از مبتنی بر همین مچاله ها بود. نمیتونیم بگیم مچاله ها مسئله شخصی دارن. بالاخره که مقبون شده، ستم کش بوده، یه روزی فکر میکنه که مثلا برسه تا جبران مافات بشه. این که اگه صرفا تقلیل بدیم به مسئله شخصی، مثلا هیچ رگه مترقی تو تحول نمیتونی پیدا کنی. حالا ممکنه هر آدم، ما هم همینطوری، ما هم هر جا هستیم سری تمایلات شخصی داریم، طبیعیه. اما باید ببینی که دوز اون تمایل شخصی نسبت به اون آرمان بلندش چقدره. خانواده آموزگار مشهورترینشون از پسراش، پدر حبیب الله آموزگار بود، پسراش که جمشید آموزگار بوده که سیروس آموزگار بود، فکر میکنم یه تورج هم باشه. جمشید آموزگار اصلا از اول رفت امریکا تحصیل کرد، زمان مصدق امریکایی‌ها یه تیمای مختلفی تو پوشش خبرنگار و کارشناس و اینا میفرستدن که در حقیقت هم خبر جمع کنن هم تحلیل. سال 31 بعد از اخراج انگلیس ها از ایران و دیگه آروم روابط مصدق داشت با امریکا آنتاگونیستی میشد، یه هیئت کارشناسی فرستادن به اسم هیئت کارشناسی آب که بیاد منابع آب ایران رو در حقیقت مثلا تفحص کنه، ارزیابی کنه. یکی از اعضای اون هیئت که از امریکا آمده بود جمشید آموزگار بود. جمشید آموزگار به عنوان نماینده یه هیئت امریکایی کارشناس آب آمده بود به ایران. بعد سیروس آموزگارم اون رو کارشناستر از جمشید آموزگار هست، بیشتر اقتصادی بود. جمشید آموزگارم تحصیلاتش مدیریت اقتصاد بود، برادرش هم فکر میکنم اقتصاد بود. این دوتا برادر هستن که الان هم خب لازه تحلیلی فعالن. من یه خبر خوندم که سال 82 فقط یه روزنامه نوشت، آفتاب نوشت، آفتاب یشت، یه هیئتی آمده بود ایران برای در حقیقت سنجش میزان موفقیت اصلاح طلبا در اقتصاد. این جمشید آموزگار به اون هیئت آمده بود باز ایران، حالا نمیدونم چه جوری آمد و خبرم که جعلی نیست. یه دفعه فقط آفتاب نوشت، من بقیه روزنامه ها سال 82 بوده، پاییز 82 بود، مثل امکان 3-4 تا روزنامه بود، 3-4 تا روزنامه هیچ کدوم اون خبر رو نزدن، فقط آفتاب یزد. این تیپای اینطوری هست، تیپای جهان وطنی هست. مثلا بعضی از آلمانی ها اینطوری هست، مثلا اغلب دبیران ناتو آلمانی هست، بیشتر منافع امریکا رو لحاظ میکنن تا مثلا بقیه اروپا و خود آلمانی. خانواده آموزگار هم اینجوری بودن. اون بورژوا هم که میگی صرفا طبقه نخواسته نیست، حالا توی به اصطلاح تاریخ کلاسیک اروپا طبقه نخواسته ایست که ملحقات داشته، ادبیات و فرهنگ و اشرافیت و الگوی مصرف و ایدئولوژی و آرمان و خواستگاه و طبقه و همه اینا رو داشته. این تو ایران میتونی اینو بگی؟ تو ایران چند نوبت در حقیقت این نوکیسه های نوخواسته بیهیچی بیمقدار بالا اومدن، یه دور شاه بالا اومدن، هیچ اصالتی نداشتن. آره ببین، زمان شاه یک در حقیقت شبه گروه های اقتصادی تو ایران، صنعتی تو ایران شکل گرفتن که اونا واجد یه سری ویژگی های مثبت بودن، مثلا خانواده خسرو شاهی که مینو رو بنیان نهادن. مینو اول کوچک بود، بعد گروه شد، گروه خودکفایی هم بود، بعد مثلا به ریسرچ اند دیولپمنت بها میداد، بخشی از درآمدش رو میبرد توی به اصطلاح توسعه تحقیق، تحقیق توسعه. یا بالاتر از اون خانواده لاجوردی ها بودن، حالا یکیشون سناتور بود واسه، ولی همشون صنعتگر بودن. این ساختمونی که دهه 60 دادن به وزارت صنایع سنگین که بهزاد نمرو اونجا میشه، 4 طبقه است، هر کدوم از طبقات مال یکی از این برادرها بود، برادران لاجوردی. تیپ صنعتگر با نبوغی بودن، رو صنعت سنگین تو ایران خیز برداشتن. یا فرض کن ایروانی کفش ملی صنعتگر بود، گروه درست کرد، گروه کفش ملی خط تولیدش به اصطلاح 12 تا نقطه عطف داشت، همه کالاهای همه رو نمیشه گفت، بخش مهمی از کالاهای واسطه‌ایشو خودش اونجا تولید میکرد، بعد صادراتیشو دهه 50 به شوروی و بلوک شرق محصولاتش هم کیفی شده بود صادر میکرد. یه اتفاقات اینطوری میبینی. اگه این طیف ها یک میدان بازی داشتن، میشه گفت که اونها هم خب بورژوای اروپایی و امریکایی که تافته جدا بافته که نیستن، که یه آرامشی داشتن، یه لگوی خودشونو سوار کردن. اینها مثلا فرض خانواده رضایی بود، فولاد اهواز رو درست کرد، بعد بانک شهریار رو درست کرد به اسم پسرش، پسرش شهریار بود، بعد تولید خودرو رو مونتاژ بود، البته سه تا مدل شبرولت ایران زد، 2500 و 2800 رویال مال اوپل آلمان بود، از اونا درست کرد. این که خب اینا هم فرصت پیدا میکردن، ولی لومپنیسم شبه مدرن دور شاه، خانوادهش غلام رضا، اشرف، پیرامونیا، مثلا خانواده انصاری پسرخاله فرح بود. بعد از انقلاب هم که صحبت شد دیگه، میدونی ها اومدن، یقه چرک های اول انقلاب، الان همه یقه سفید هستن و کفش پاشنه بلند میپوشن و توی هواپیما غیر از های کلاس نمیشینن و موهاشون رو ژل میزنن و یعنی یه چیز بی هویت بی پیشینه ای که به صنعت به چشم ارزش قرازه نگاه میکنه. اینو اون که شما میگی میشه اطلاقش کرد، یعنی یه تا نخواسته، نخواسته های اونجا و بعضا تو ایران، مثلا فرض کنید آقای عالی نصر یه فرهنگی داشت دیگه، فرض کن خودش درس کلاسیک نخونده بود و اتاق خب مثلا مکتب اقتصاد آلمان فردریک لیست و مثلا برایش ملکه شده بود، مصدق برایش فرض کن یه الگوی قابل کشف اقتصادی بود، تو قدرت هم که اومد سالم بود. سال 55 یه هواپیمای نیرو هوایی افتاد رو کارخونهش، کارخونه کارتون سازی داشت و هم صنایع، خیلی مهم بود، دوباره کارخونه ها رو سوار کرد. یعنی این پیگیری ها رو تو اروپا میبینی، تو امریکا میبینی، تو ایران هم بوده، منتها خب ملحقاتش رو نذاشتن سوارش. این که نخواسته ای که شما میگی خیلی سبکه برای سرمایه داری مثلا اروپا، سبکه، ولی به سرمایه داری ایران چرا؟ این هی دور به دور، مثلا دور قاجارها، دور پهلوی دوم، بعد از انقلاب که اصلا که دور نداشت، همه جا دیگه حلقه حلقه ها الا ماشاءالله تموم شدنی نیست، هی بالاخره یه طبقه نوکیسه میاد بالا و حالا یه دوره تبدیل مثلا به کارگزاران میشه، یه دوره تبدیل مثلا فرض کن که بالاخره یه تبدیل ها صورت میگیره دیگه، یه اصالتی بیرون نمیاد. ببین با جریان اصیل راحت تر هم میشه طرف شد، یعنی به نظر من با یه سرمایه‌داری کلاسیک راحت تر میشه طرف شد، با یه جریان در حقیقت چطور گاف پلنگ فرهنگ فئودالی میخواد همه رو سیلی بزنه، از دم میخواد همه رو سیلی بزنه، میخواد همه رو جمع کنه، عددی نیست که ریز میبینمت، فرهنگ اینه دیگه. به لحاظ اقتصادی هم که تجارت عقب مونده به اصطلاح 300 سال قبل، فرهنگ و نهاد هم که نمیسازه، نمیخواد اصلا چیزی بسازه. اینو این که شما میگی، یعنی یه نوخواسته بدون اصالت. خواسته نباشید.